سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی نه در جهت تحول فرهنگی که در مسیر استحاله فرهنگی قدم برمی داشت، مدرنیسیوم شتاب زده همراه با مظاهر مدرنیته وارداتی و سلاح‌های ناجور بودند که سنت و فرهنگ بومی را به حاشیه می‌راندند و تلویزیون یکی از ابزارهای مهم در این کارزار بود. دکتر کاظم معتمدی نژاد درباره عملکرد رادیو و تلویزیون دوره پهلوی میگوید رادیو و تلویزیون زمانی میتوانست کارنامه مثبت ارائه دهد که علاوه بر تأمین نیازهای فکری و محلی قابلیت‌های پاسخگویی و مقابله با همه‌جانبه با تحولات جهانی و هجوم فکری غرب را داشته باشد، نه اینکه سیاستی را دنبال کند که به ترویج ارزش‌های غربی. از همان آغاز تبلیغات بخش مهم از بودجه فرستنده تلویزیون را تأمین میکرد. خود این آگاهی ها برای بینندگان بسیار جذاب بود و تأثیر چشمگیری در افزایش سطح توقع مردم در زندگی روزمره میگذاشت. این کالاها بیشتر وارداتی بودند و تا آن روزگار جایگاه در سبد مصرف ایرانیان نداشتند، اما تبلیغات جذاب تلویزیونی سبب میشد نیاز به تهیه و مصرف آنها در میان مردم احساس شود. این مسئله رواج مصرفگرایی را به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران در پی آورد. با رواج روزافزون مصرفگرایی توقع مردم در زندگی افزایش یافت، اما مهم آن بود که بخش زندگی از جامعه امکان دسترسی به محصولات جدید را نداشتند و این مسئله می توانست آرام آرام نارضایت های طبقاتی در جامعه ایرانی پدید آورده و گسترش دهد. تلویزیون با پخش اخبار و برنامه‌های گوناگون آموزشی تأثیر مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی داشت. از مهمترین برنامه‌ها با پخش مستقیم سفر و کره ما در سال 1969 میلادی میتوان اشاره کرد. پخش این برنامه رویداد شگفت انگیز و رویارویی به شمار می آمد و مردم در تهران و دیگر شهرها در منزل بستگان و دوستانشان که تلویزیون داشتند گرد هم آمدند تا سفر نخستین انسان را به کره ماه ببینند. اوج هیجان برنامه زمانی بود که نیل آرمسترانگ در سطح ماه راه رفت. این اتفاق در ذهن مردم آن دوران بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور بود، چنانچه برخی آن را دروغ پنداشتند و از پذیرش آن خودداری ورزیدند. مسابقه مشتنی محمد علی کلی از دیگر برنامه‌هایی بود که جذابیت فراوان برای ایرانیان داشت و هواداران بسیاری در ایران آن را پیگیری می‌کرد. عکس‌های از ازدحام مردم در مکان‌های همچون قهوه‌خانه‌ها برای تماشای مبارزه محمد علی در بایگان‌های برجام مانده است. همین برنامه‌ها در کنار گرایش این بوکسیر پر آوازه به دین اسلام شاید علت معروفیت بسیار او در ایران به شمار آید. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، همکنون تکرار 1، 2، 3 ورزش را خواهید شنید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. کشور تاجیکستان اولین مدال طلای خودش رو در سومین دوره بازی‌های آذربایجان 2025 کسب کرد. بهروز عمروف اولین مدال طلای خودش رو در رشته بوکس به دست آورد. بهروز عمروف در فینال مسابقات بوکس وزن 50 کیلوگرم در مقابل نماینده ازبکستان هفته گذشته پیروز شد. در مرحله 1/4 نهایی نیز عمروف نماینده بلاروس رو شکست داده بود و در نیمه نهایی بوکسور آذربایجان رو شکست. بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 در گروه A بین تاجیکستان و مالدیو در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-0 به سود تاجیکستان تمام شد و بدین ترتیب تاجیکستان در اولین بازیش با سرمربیگری گوران استانوویچ به اولین پیروزی خود دست یافت. شرونی مپشف هافبک استقلال تاجیکستان و شهرام سمیف بازیکن 24 ساله تیم ملی تاجیکستان زننده گل‌های تیم ملی تاجیکستان به مالدیو بودند. قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از قرقیزستان بود. زین‌الدین علیف داور اصلی مسابقه بود. نور علی عبدون بیف و عبدالغنی عبدالکریموف هم کمک‌های او در خطوط بودند. در همین گروه تیمور شرقی با نتیجه 4-1 مقابل فیلیپین در داروین استرالیا شکست خورد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان هفته قبل اولین جلسه تمرینی خودش را زیر نظر گوران استانوویچ برگزار کرد. این جلسه تمرینی در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و 1.5 ساعت طول کشید. 22 بازیکن در این تمرین شرکت کرده بودند. دروازه‌بان رستم یتیموف و مدافع مهربان کریموف روزهای بعد به تیم ملحق شدند. هافبک تیم پرویز جان عمروف به دلیل دریافت 2 کارت زرد در بازی مقابل مالدیو حضور نداشت. اکنون در این گروه یعنی گروه A فیلیپین با 7 امتیاز از 3 بازی در صدر جای داره. تاجیکستان با 4 امتیاز از 3 بازی در رده دوم قرار گرفته. تیمور شرقی 3 امتیاز داره و مالدیو هم بدون امتیاز مسابقات رو دنبال می کنند. در این رقابت ها 24 تیم حذف شده در دور دوم انتخابی جام جهانی 2026 حاضر هستند و در 6 گروه 4 تیمی رقابت می کنند. از هر گروه تیم اول مجوز حضورش رو در دور نهایی تثبیت میکنه. نتایج دیگر گروه ها هم در بازی های برگزار شده به این شهر بوده. گروه B برونئی دارالسلام 0، یمن 2، لبنان 2، بوتان 0. تیم های لبنان با 7 و یمن با 5 امتیاز اول و دومن. تیم های برونئی با 3 و بوتان با 1 امتیاز سوم و چهارم هستن. در گروه C سنگاپور 1، هند 1، بنگلادش 3، هنگ کنگ 4. تیم های هنگ کنگ با 7 و سنگاپور با 5 امتیاز اول و دومن. گروه D سریلانکا 1، ترکمنستان 0، تایلند 2، تایوان 0. تیم های ترکمنستان، سریلانکا و تایوان با 6 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتن و تیم تایوان بدون امتیاز 4. شانه کاپیتان تیم فوتبال استقلال دوشنبه با هافبک تیم ملی تاجیکستان علیشیر جلیلوف با موفقیت عمل شد. بازیکن تیم استقلال دوشنبه در نیمه دوم بازی دور دوم لیگ قهرمانان 2025-26 مقابل باشگاه گوا مصدوم شد و در دقیقه 75 تعویض. به گفته فرخ عوضوف پزشک تیم استقلال و تیم ملی تاجیکستان، علیشیر جلیلوف از ناحیه استخوان جانبی راست شانه آسیب دیده. این بازیکن در مرکز پزشکی شفا تحت عمل جراحی موفق‌آمیز قرار گرفت. بهبودی او 2 ماه طول خواهد کشید. و اما در ادامه بریم به سراغ ورزش ایران و بررسی مهمترین اخبار روز ورزش در ایران. هادی چوپان نماینده ایران در رقابت‌های مستر المپیای 2025 به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات معتبر جهانی دست یافت. درک لانسفورد هم برای دومین بار به عنوان قهرمانی رسید تا بعد از جی کاتلر به دومین ورزشکاری تبدیل بشه که تونسته بعد از یک وقفه قهرمانیش رو پس گرفته و جایزه نقدی $600,000 رو به دست بیاره. 61مین دوره مسابقات مستر المپیا 2025 که هر ساله توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام IFBB برگزار میشه، امسال به میزبانی شهر لاس وگاس ایالت نودای آمریکا به انجام رسید. هادی چوپان قهرمان ایرانی مستر المپیای 2022 در رقابت با درک لانسفورد قهرمان 2023، سامسون داودا قهرمان سال 2024 و اندرو جیکت برای سومین بار در جایگاه دوم جهان ایستاد. هادی چوپان در سالهای 2023 و 2024 نیز در این جایگاه قرار گرفته بود. چوپان در سالهای 2019 و 2021 هم سوم شده بود. اندرو جکت در رتبه سوم ایستاد و جایزه $100,000 رو گرفت. سامسون داودا قهرمان سال گذشته این مسابقات اما در جایگاه چهارم قرار گرفت و به جایزه $40,000 رسید. هادی چوپان گرگ پارسی همچنین در نظرسنجی مردمی مسابقات مستر المپیا به عنوان قهرمان مردمی 2025 انتخاب شد و به کمربند قهرمان مردمی دست. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان جهان شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با نمایشی مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ توانست با کسب 6 مدال رنگارنگ و کسب 388 امتیاز پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیم جهان رو از آن خود کنه و طلسم چندین ساله خودش رو بشکونه. 90مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، عصر روز شنبه به پایان رسید. در این مسابقات نمایندگان ایران علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموع نقره شد. علی پور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع شد. آیت شریفی از حضور در مسابقات انصراف داد و علی داوودی هم توانست با مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران رو مسجل کنه. به این ترتیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از 8 سال عنوان قهرمانی تیمی رو از آن خود کرد. تاریخ سازی والیبالیست های ایرانی زن. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی رقابت های آسیای مرکزی موسوم به کاوا ازبکستان را شکست داد و با کسب 4 پیروزی پیاپی مقابل تیم های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان 2 بار قهرمان این مسابقات شد. این مدال طلا دومین طلای والیبال زنان ایران است و اولین طلا در سال 2017 در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آسیای مرکزی به دست آمده بود. همچنین تیم ملی زنان ایران پس از این افتخار در میان 50 تیم برتر دنیا از نظر رنکینگ جهانی قرار گرفت. به دنبال قهرمانی زنان ایران در والیبال کاوا، تیم ملی والیبال زنان ایران به رده 47 رنکینگ جهانی صعود کرد. و اما مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا در شهر ارومیه واقع در غرب ایران. در این مسابقات نمایندگانی که از کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال و افغانستان به این مسابقات آمده بودند، شامل 180 ورزشکار از 17 کشور به رقابت پرداختند. 17 کشور در کشتی پهلوانی و 13 کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای با یکدیگر مسابقه دادند. آیین اختتامیه مسابقات عصر جمعه در سالن قدیر شهر ارومیه برگزار شد. این مسابقات با قهرمانی ایران به پایان رسید. ایران با 844 امتیاز به این رتبه نائل شد. بعد از ایران تیم‌های عراق و افغانستان با 501 و 464 امتیاز دوم و سوم شد. اما در روزها و هفته‌های گذشته پویش‌های ورزشکاران در نقاط مختلف جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در همین رابطه گزارش همکارمون رو شنونده باشید.
رویش های تشکیل شده تا یوفا به واسطه اقدامات صهیونیست ها علیه فلسطینی ها در حمله به ورزشکاران و زیرساخت های ورزشی در غزه تحریمش کنه. رویش های با شعارهایی مثل هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار جنگی و پایان بازی برای اسرائیل. از یوفا خواسته شده تا صهیونیست ها رو اخراج کنند. این کارزار توسط ائتلاف جهانی گروه های حقوق بشری، هواداران فوتبال، بازیکنان و حامیان جنبش ضد نسل‌کشی راه اندازی شده. این اقدام در پی افزایش درخواست ها برای حذف صهیونیست ها در ورزش صورت گرفته و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته:
And we would like to express our recognition and absolute respect for the athletes.
مایلیم احترام کامل خودمون رو نسبت به ورزشکاران ابراز کنیم و در این حال تحسین خودمون رو نسبت به مردم اسپانیا که برای آرمانی عادلانه همچون آزادی فلسطین ایستادن. بیانیه همچنین خواستار افزایش فشار بر فیفا برای تعلیق عضویت صهیونیست‌ها از طریق پویش کارت قرمز به اسرائیل شده. ورزشگاهی که زمانی محل برگزاری مسابقات فوتبال در غزه بودند، اکنون به پناهگاه‌هایی برای آوارگان فلسطینی تبدیل شدند. چندی پیش انجمن مربیان ایتالیا در نامه رسمی خواستار تعلیق صهیونیست‌ها از رقابت‌های بین‌المللی به دلیل جنگ در غزه شد. این هفته فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرد که درآمد حاصل از فروش بلیت مسابقه انتخابی جام جهانی خودش را به کمک‌های انسان دوستانه برای غزه اختصاص میده. با این حال برگزارکنندگان کارزار هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار میگن که کمک‌های مالی نمیتونه جلوی بمباران‌های صهیونیست‌ها رو بگیره. این پویش‌ها با هماهنگی هم اعتراضاتی در کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، یونان، ایلند، ایتالیا، نروژ، اسکاتلند و اسپانیا داشته و از فدراسیون‌ها می‌خواد موضع اصولی در برابر نسل‌کشی مداوم اسرائیل علیه زندگی و زیرساخت‌های فلسطینی از جمله تأسیسات ورزشی و ورزشکاران اتخاذ کنه. اتحادیه فوتبال اروپا به اسرائیل اجازه داده در رقابت‌های فوتبال اروپا شرکت کنه. اسرائیل عضو کامل یوفاست و در مسابقات اروپایی شرکت می‌کنه. اما تاکی از ادعاهایی مثل ورزش بی‌طرفه یا ورزش سیاسی نیست برای توجیه حضور صهیونیست‌ها استفاده خواهد شد، در حالی که فلسطینی‌ها از جمله ورزشکاران در غزه در حال از دست رفتن هستند. وقت اون رسیده جهان صهیونیست‌ها را اخراج کنه.
استان خوزستان واقع در جنوب ایران همواره به عنوان یکی از قطب‌های اصیل فوتبال ایران شناخته میشه. این استان هم اکنون در لیگ برتر ایران دو نماینده داره و تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد اهواز به عنوان نماینده‌های این استان تاکنون نتایج تقریباً قابل قبولی رو در لیگ امسال کسب کردن. در رابطه با عملکرد این دو تیم جنوبی فوتبال ایران تحلیل مسعود نریموسا کارشناس و مجری فوتبال استان خوزستان ایران رو می‌شنوید.
اغلب فوتبالی‌ها و تماشاگران و هواداران اطلاع دارن که استقلال خوزستان چه نتایج خوبی رو امسال گرفته و شگفت انگیز بوده یه جورایی. اینو به این دلیل میگم که این تیم متاسفانه در فصل نقل و انتقالات نتونست بازی کنه آنچنانی جذب کنه، بازیکن خارجی رو از دست داد. بله. و خیلی ها شاید فکر میکردن که تیم امیر خلیفه هست از اون تیم هایی که کاندیدای سقوط هست و در انتهای جذب قرار میگیره، اما بازی های بسیار درخشان و بازی های بسیار خوب جوانان این تیم که بهشون اعتماد شده بود باعث شد که تیم استقلال خوزستان الان با 8 امتیاز در رده پنجم قرار بگیره. اون جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر امسالی که می‌بینیم کاملا نشون میده که چه لیگ سخت و نزدیکی رو داریم. یک امتیاز اختلاف دارن با یه پیروزی میتونن که در واقع میشه گفت که از انتهای جدول خودشون رو بالا بکشن. در واقع بجز تیم شمس‌آذر غزنی که دو امتیازی است، بقیه تیم‌ها همین چیزی که گفتم با یک پیروزی میتونن خودشون رو تا صدر جدول بالا بکشن. چیزی که در مورد استقلال خوزستان میشه گفت اینه دیگه. حالا نتایج درخشانش که عالی بوده، آقای امیر خلیفه هست که از مربیان خوبی که از در واقع خودش گلزنان اسبق تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال خوزستان مسائل مالی است که گریبانگیری
بله.
من میدونم که برنامه مختلف به این پرداختید که شرطش به چه شکل هست. این تیم هنوز وضعیت خوبی نداره. این مشکل و موزل دیگرش این که ورزشگاه قدیم متاسفانه بازم آماده نشد و این دقیقش برای خود من خاطر انگیزه، چون قهرمانی استقلال خودتون ورزشگاه جشن رو بازی های فولاد خصوصا در باشگاه آسیا محاله هستد. اون بازی بسیار زیبایی که پرگل هم از آبدو انجام شد، 50,000 تماشاگر. و کلا من توی برنامه مختلف هستم این که این ورزشگاه سال قبل با هزینه میلیاردی احیا بشه، درست بشه و آماده برگزاری مسابقات امسال مجددا متروکه بشه و مشکل پیدا بکنه، این اصلا خودش یه داستان داره و باید واکاوی بشه. قطعا باید دوستان از این میان پاسخگو باشن که چه ورزشگاهی که هزینه شد پارسال آماده شد و میتونست مسابقات رو برگزار کنه به حال خودش رها شد. اما یک دیگه از مشکلات استقلال خوزستان مشکلات مالی است که این تیم همچنان باشون بازیکنان جوونی که در منطقه بخصوص ملاشیه، حالا دوستان از این در استان خوزستان منطقه رو میشناسن و میدونید چند بازیکن تیم‌های آکادمی فوتبال فولاد خوزستان هم امسال در واقع در این تیم گل شدن و بسیار خوب خودشون رو نشون دادن، با وجود اینکه خود فولاد خوزستان هم 5-6 بازیکن آکادمیش رو داره در ترکیب های گل محمدی در واقع میشه گفت که میذاره و ازشون استفاده میکنه. اما استقلال خوزستان با همین وضعیت و همین 8 امتیازی که کسب کردن مکان پنجم جدول این مسابقات کاری بسیار بزرگ کرد. بعد فولاد خوزستان باخت بد داد، فولاد خوزستان در دو هفته اول که مقابل چادرملو و همچین ملوان بندرنزه، بعد از اون آرام آرام روی ریل افتاد. یکی از دلایلش این بود که یحیی گل محمدی تغییرات در خط دفاعش و خط میانیش و همچنین حمله ایجاد کرد. میدونی که ساسان انصاری رو که یه بازیکن حالا وینگر بود و خط حمله هم بازی میکرد به پست دفاع راست آورد و بهترین بازی ها و درخشانترین بازی هاش رو برای تیم فولاد خوزستان انجام داد. بلانکو هم از نظر آمادگی بدنی وضعیت بهتری پیدا کرد، توی خط حمله قرار گرفت، اولین مساوی رو مقابل پرسپولیس حالا فولاد دشت کرد، یه مقداری در واقع رو رویه به این تیم برگشت. خیبر قرآن‌آباد رو در واقع میشه گفت که در اهواز شکست داد. بعد از اون مقابل دو تا تیم مدعی گلگهر سیرجان و فتراکتور به دو نتیجه تساوی 0-0 رسید. اینو فقط خدمتتون بگم وای اسدی که مقابل تراکتور میتونست 2-0 یا حالا 2-1 به نفع فولاد خوزستان به پایان برسه، اما موقعیت‌های گلزنی که به دست اومده بود متأسفانه حالا توسط بلانکو سلیمانی و حتی سینا مریدی به گل تبدیل نشد. این بازی هم در مقابل قهرمان فصل گذشته با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. سعید صادقی رو به دلیل آسیب دیدگی در واقعش چند بازی هست که نمیتونه استفاده بکنه آقای گل محمدی. وضعیت باشگاه فولاد من فکر کنم از نظر مالی نسبت به استقلال خوزستان خوب بهتر هست و اونا امیدشون به این تعطیلاتی است که بعد از اون در واقعش در مسابقات با قدرت تر ظاهر بشه. در مورد استقلال خوزستان که گفتم واقعا تا همینجا که من میتونم ادامه هم خواهد داشت شگفتی ها و این بازی های خوب. در مورد فولاد خوزستان هم با تاش شکل فوتبالی که آقای گل محمدی در واقع میشه از تیمش میخواد، اون مالکیت بالا و اون موقعیت های بسیار خوبی که ایجاد میشه، من فکر میکنم فولاد خوزستان باز هم بتونه به نتایج درخشانی مثل فصل گذشته دست پیدا بکنه. شادش گفت که شروع بازی های خوب فولاد خوزستان از هفته هفتم رقابت لیگ برتر است که باید در اصفهان مقابل زبان اصفهان بازی بکنه.
تیم فوتبال استقلال تهران یکی از پرافتخارترین تیم های فوتبال ایران تا اینجای فصل عملکرد نامناسبی رو در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران داشته و هواداران این تیم از عملکرد این تیم و سرمربی فصل جدید خودشون ریکاردو ساپینتوی پرتغالی رضایت ندادن. اما در خصوص آخرین وضعیت این تیم گزارشی رو با هم میشنویم.
ممنونم از صدای گرم شما.
در روزهای تیره استقلال در لیگ برتر بازیکنان نقش اصلی رو داشتن که نتونستن برخلاف تصور کمکی به تیمشون کنن.
امیر حسین حسین‌زاده به دنبال توپ هست برای آقاسی، پرسو مهدی ترابی انجام میده، به خوبی توپ رو در اختیار میگیره، میاره محوطه جریمه استقلال، خود ترابی یه پاس رو به جلو محوطه 5.5 متر آنتونیو آجان.
عارف آقاسی از صدر بازیکنانی قرار گرفته که نتونستن در استقلال خوب بازی کنن و به طور کامل از ترکیب دور شد، به تیم ملی هم دیگه دعوت نشد. ابوالفضل جلالی هم که در دو فصل گذشته از نفرات کلیدی استقلال بوده دور از انتظار بازی کرده و هر دو هم از تیم ملی کنار گذاشته شدن.
کوشکی صاحب توپ هست پشت قوس محوطه جریمه استقلال خوزستان، موقع یک یه سابی محکم از جلالی که میانه راهی اثر کوچیکی توپ میتونست خطرناک باشه، اما از کنار دروازه توپش به بیرون رفت جلالی.
استقلال که از وجود رامین رضایی و صالح همدانی به خوبی استفاده میکرد
حالا هیچ کدومو در شرایط مطلوبی نداره، هرچند رضاییان تونسته دوباره در اردوی تیم ملی حاضر بشه. البته استقلال بازیکنانی هم داشته که روند رو به رشدی نداشتن، مثل مهران احمدی.
شاید تو میشن مهران احمدی برای کوشکی و توی دروازه و توی دروازه و توی دروازه و دروازه رو باز میکنه مهران احمدی.
استقلال هنوز تیم نیست و در صورتی که تمامی نفراتش به سطح فنی یکسان برسن، اون وقت امکان نتیجه گیری هم فراهم میشه.
نازون چندین موقعیت خوب رو برای استقلالی ها از دست داده.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان شنونده، در این لحظه جرایان شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. منابع مادی و انسانی جامعه بشری باید در راه رفاه دراز مدت عمومی انسانها، نه منافع کوتاه مدت یک اقلیت خاص صرف شود و فرهنگ مشارکت، همکاری و خدمات جای خود را به رقابت، مصرفگرایی و حرص بدهد. آیین بهایی بر اشتغال با روحیه خدمت به دیگران، عدم تأثیر ناپذیری از مادیگرایی و ابزار خصایل اخلاقی همچون صداقت و امانت در فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کند. از جمله احکامی که به فرد بهایی کمک می‌کند تا اولویت‌های مادی و ضروریش را متعادل کند. حکم حقوق الله است که در آن فرد بهایی به صورت داوطلبانه 19% درآمد خود را بعد از خرج‌های ضروری به تشکیلات بهایی اعطا می‌کند تا در راه خیر عمومی خرج شود. در سال 1397 بیت العدل اعظم بهایان را تشویق کرد که در فعالیت‌های جامعه سازی با مشارکت در گفتمان‌های مربوط به درک علل ریشه فقر یادگیری دانش و تجربه خود را در این زمینه مستمران افزایش دهند و در فرایندهای جامعه سازی به کار گیرند. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
ببینید، زمان 18 شهریور 1302 جمادی‌الاول 1384، مکان قم مسجد اعظم و مناسبت آغاز دروس حوزه، حضار، روحانیون، طلاب، بازاریان و اهالی قم. اینها عمال اسرائیل در مراکز حساس. آقا نمیگه یه عده مسیحی، دقت کنن عزیزان، نمیگه یه عده مسیحیان. و حالا چرا مسیحی ها با دین مسیحیت اومدن نقاط حساس رو گرفتن؟ دغدغه دین دغدغه اولویت دهمه. اصلا بحث دین نیست، بحث اینه یه تشکیلات امنیتیه به بهانه برنامه 10 ساله 1332 اومده نقشه اجرا کرده. با نقشه آقای عیادی 1951 رفته شپیده تو خونه آقای شاه، شده دست راست و همه کاره شاه. خواهرزادش باهره، دقت کنید، یعنی خواهرش باهره، خواهرزادش مهرنگیز راسخ که زن شاپور راسخه، مهری راسخ، رفته همه کاره فرح پهلوی شده، خانم فرح دیبا، یعنی خواهرزادش همه کاره دفتر فرح. خود عبدالکریم عیادی همه کاره شاه. تو ارتش کسی نمیتونه جنب بخوره یه درجه بگیره مگر آقای عیادی بیاد دستور بده. تمام این ساختار در واقع فرش قرمز برای تسلط، بدون اینی که یه خون از دماغ کسی بریزه، اسرائیل بیاد توی این مملکت و حاکمیت ایران رو اسرائیل بگیره دستش. یعنی اگر توی 1948 10 15 سال اون گروه های تروریستی که مال یهودی، مال در واقع سیونیستا بود، با خونریزی اشغال کردن ایران رو، بدون خونریزی اشغال کردن با عملیات تشکیلات بهایی، با عملیات آقای شوقی و نقشه 10 ساله آقای شوقی، ببینید امام میفرما، اینو میگم و دیگه نقطه، میگه اینها عمال اسرائیل در ایران. کیا؟ بهایا. عمال کیه؟ اسرائیل. نمیگه قائم. آقا اینا ببینید، اینا اونایی هن که میگن با هولا خداست، اینا اونایی هن که میگن قائم برپدا فلان. نمیگه، میگه آقا عمال اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی آقا 12,000 نقطه رو تو دنیا و توی ایران، یعنی توی ایران اینها ایجاد ساختار سازمانی اطلاعاتی کردن، مؤسسه عیادنه و صادر کردن به اقصا نقاط عالم. اون نقشه رو که دیدید از ایران و با پول ایران و امکانات ایران اینها هزینه کردن تو کل دنیا، شبکه ایجاد کردن و موساد روی بال این شبکه رفت تو کل دنیا و کلونی درست کرد تو کل دنیا. اینها عمال اسرائیل در ایران. هر جا انگوش میگذاری میبینی که یکی از اینهاست. مراکز حساس، مراکز خطرناک، والله مراکز خطرناک برای تاج این آقا. ملتفت نیستند اینها. اینها آنها بودند که در شمیران تهران توطئه کرد. آقا این جملات مهمه بابا. اینا رو اگر ما میگفتیم توی این 44 سال خجالت میکشید اونی که یه روز اومد گفت نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. ما کم کاری کردیم آقا. امام تمام زندگیش رو که اون لحظه هر آن احتمال ترور احتمال اعدام شدن همه رو داد پای این داستان گذاشت. ببینید توطئه کردن اشاره به باب و بهاءالله. بهاءالله اومد و ناصرالدین شاه ترور کرد. حالا میگن نمیدونم صبح ازل بوده اون میگه اون بوده بابیا بودن دیگه. خلاصه رهبر بابیا هم بهاءالله میگفته اون پنهان من بودم همه کاره. ناصرالدین شاه را بکشن، مملکت ایران را قبضه کنن. بابا مشکل امام سال 42-43 قبضه شدن مملکت، ساختار سیاسی مملکت، مملکت در اشغال اسرائیل در آمدن است بود به عملیت، یعنی به فرد در واقع مدیریت اسرائیل، به عملیت بهاییت، به اینی که فرش قرمز بندازه و اسرائیل بیاد بدونه نه چک زدیم نه چونه فلان رو بردیم تو خونه. آقا اینه و الان هم به همین ترتیب دارن متاسفانه کار میکنن.
تشکر میکنم از همکاری شما. تا برنامه های بعدی شما رو با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن میشنویم.
مجدوک خبری.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری با موضوع تحرکات منطقه‌ای و چالش‌های پیشروی ترکیه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان این مجله همراهی کنید. حمایت نمادین ترکیه از فلسطین، واقعیت‌های پنهانی پشت ژست‌های دیپلماتی، اظهارات امید ازداغ، سیاستمدار ترکیه‌ای در باره فلسطین واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. امید ازداغ رئیس حزب پیروزی ترکیه گفت موسیل و کرکوک برای ما مهمتر از فلسطین است. رهبر حزب پیروزی ترکیه و از مخالفان دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفت اظهارات قبلیش در باره ملی نبودن مسئله فلسطین برای ترکیه باعث کارزار تخریبی علیه او شده و منتقدان وی را به حمایت از رژیم اسرائیل متهم کردند. ازداغ افزود به من اتهام میزنند زیرا گفتم فلسطین مسئله ملی ملت ترکیه نیست. حتی فلسطین یک موضوع مشترک برای جهان عرب هم محسوب نمی شود. قدس با مقدساتش جایگاه ویژه نزد ترک ها دارد اما مسئله ملی اصلی ما نیست. ازداغ در ادامه با انتقاد از روی کردی دوگانه دولت ترکیه نسبت به مسئله فلسطین گفت در حالی که ملت فلسطین در غزه با کشتار و آوارگی روبرو هستند تجارت ترکیه با رژیم اسرائیل همچنان با قدرت ادامه دارد. کسانی که ادعا میکنند فلسطین مسئله ملی آنهاست جز حرف زدن کاری نمیکنند و تجارتشان را بی‌وقفه ادامه میدهند. رهبر حزب پیروزی ترکیه تاکید کرد که موسیل و کرکوک به عنوان سرزمین ترکمنها و بخشی از قلمرو پیشین دولت عثمانی برای ترک ها اهمیت بیشتر نسبت به فلسطین دارند. رهبر حزب پیروزی همچنین اولویت های ملی حزبش را برشمرد و گفت قانون توجه ما منافع ملت ترکیه است. این شامل مسائل چون کرکوک و موسیل، ترکستان شرقی، شامل منطقه خودمختاری اویغور در چین، شرق بحر میانه زمین، استقلال جمهوری ترکی کیپری شمالی، تراکیای غربی در شمال شرقی یونان و هممرز با ترکیه، جزایر ترکی اشغال شده یونان در دریای ایژه و ساختن جمهوری ترکیه قدرتمند، متحد و سکولار می شود. در محافل سیاسی و رسانه های ترکیه انتقادات جدی در مورد رویکرد دولت اردوغان در قبال مسئله فلسطین مطرح شده است. یکی از انتقادات مهم علیه رئیس جمهور ترکیه در خصوص ادامه نسل کشی و جنایت رژیم صهیونیستی در غزه روابط تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی بوده است و طور کلی در سالهای اخیر سیاست ترکیه در قبال مسئله فلسطین با تناقض‌های آشکار همراه بوده است. در حالی که دولت اردوغان بارها از جنایت رژیم اسرائیل در غزه انتقاد کرده و خود را حامی ملت فلسطین معرفی کرده است، روابط اقتصادی و دیپلماتی انکاره با تل اویو همچنان ادامه دارد. این رفتار دوگانه باعث شده بسیاری از تحلیلگران و منتقدان حمایت ترکیه از فلسطین را بیشتر اقدام تبلیغاتی بدانند. دولت ترکیه در مجامع بین المللی، رسانه ها و سخنرانی های رسمی بارها رژیم اسرائیل را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار توقف حملات به غزه شده است. با این حال آمارهای تجاری نشان می‌دهند که صادرات و واردات میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی دوره‌ها افزایش نیز یافته است. این تضاد میان گفتار سیاسی و رفتار اقتصادی مقامات دولت ترکیه یکی از اصلی ترین دلایل تبلیغاتی بودن این حمایت است. مسئله فلسطین در فضای سیاسی داخلی ترکیه نیز با ابزار برای تحریک احساسات مذهبی و ملی گرایانه تبدیل شده است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در مواقع بحرانی یا در آستانه انتخابات با برجسته سازی حمایت از فلسطین تلاش میکند پایگاه مردمی خود را تقویت کند. این در حالی است که اقدامات عملی در حمایت از فلسطینی ها اغلب محدود به مواضع رسانه‌ای باقی میماند. بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی نیز این حمایت دولت ترکیه از فلسطین را نه تعهد واقعی بلکه بیشتر جست دیپلماتی میدانند. جامعه ترکیه به ویژه گروه های اسلامگرا و جوانان حساسیت بالای نسبت به مسئله فلسطین دارند. دولت برای حفظ محبوبیت در میان این اقشار مجبور است مواضع نمادین و تبلیغاتی در پیش گیرد. این مواضع اغلب در قالب توییت های احساسی، سخنرانی های تند یا حضور در تجمعات حمایتی ظاهر می شوند، اما در سطح سیاست گذاری کلان تغییری چندان ایجاد نمی کنند. سیاست ترکیه در قبال فلسطین بیش از آن که مبتنی بر راهبرد منسجم باشد، ابزار برای مدیریت افکار عمومی، رقابت های سیاسی داخلی و حفظ جایگاه دیپلماتی انکاره در جهان اسلام است. رویکرد سیاسی و تبلیغاتی دولت ترکیه در قبال فلسطین اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر باشد، اما در بلند مدت اعتبار دیپلماتی ترکیه را در منطقه با چالش مواجه میکند. شواهد نشان می‌دهد طرح جنگنده بومی ترکیه موسوم به کان به دلیل مخالفت کنگرس آمریکا با فروش موتور به انکاره به بنبست رسیده است. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این موضوعات را مهر تایید بر لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا در روابط بین دو کشور دانستند. در این باره با گزارش توجه شما را جلب میکنیم.
بنبست در تامین موتور هواپیمای جنگنده از آمریکا. تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های ترکیه. ماجرا مربوط به چالش تامین موتور جنگنده تولید این کشور موسوم به کاان است از آمریکا. آنجا که وزیر امور خارجه ترکیه از پیچ و خم‌های تامین آن گلایه کرد.
مشکل اصلی اینجاست که اساساً نباید این دو کشور عضو ناتو مانعی برای تبادل تجهیزات نظامی باشند. ولی شاهد آن هستیم که کنگره آمریکا تامین موتور برای جنگنده کاان را متوقف کرده.
کارشناسان میگویند این اظهارات فیدان دقیقاً پس از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه حاکی از آن است که این دیدار هم برای حل چالش کارگر نیفتاده.
در این دیدار ترامپ نه تنها مشکل را حل نکرد که حتی قول مساعد برای حل آن را هم نداد.
در حالی تامین موتور F110 از آمریکا در دستانداز افتاده که بر اساس اعلام کارشناسان تولید موتور بومی ترکیه برای این جنگنده زمانبر است.
او موتورlar gelmezse
اگر موتور تولید آمریکا به ترکیه نرسد هواپیماهای کاهان زمینگیر می‌شوند. ساخت داخلی موتور این جنگنده حداقل تا سال 2035 زمان می‌برد.
پیشتر آمریکا از تحویل 100 هواپیمای جنگنده F-35 به ترکیه به رغم دریافت 1.5 میلیارد دلار از کل مبلغ هم سر باز زده بود.
از گذشته دست نمیگیریم. قول آمریکا قول نیست. با اتکا به آنها نمیتوانیم صنایع دفاعی خود را توسعه دهیم.
به نظر میرسد با وقایع اخیر بی‌اعتمادی به آمریکا در جامعه ترکیه از هر زمانی فراگیرتر شده.
گمان میام هیچ شکل ده گمان میارم
به آمریکا هیچ اعتمادی ندارم. آمریکا فقط به فکر استعمار کشورهاست و نه چیز دیگه.
دلیشکیمیز هپ
رابطه ما با آمریکا در طول تاریخ همیشه یک طرفه بوده است. آنها همه چیز را برای خودشان میخواهند و نه چیز دیگر.
اتفاقات سالهای اخیر به ویژه موضوع مربوط به جنگنده کان باعث شده تا در ترکیه فشار افکار عمومی برای بازنگری شکل روابط ترکیه با آمریکا افزایش پیدا کنه. فرزاد آذری، بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
بررسی روندها و تحولات اخیر نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال نزدیک شدن به دولتی ترامپ است. این موضوع پس از دیدار اخیر وی با ترامپ در واشنگتن بیش از هر زمان دیگر مشخص شد، جایی که علاوه بر توافقات آشکار و پنهان دو جانبه از قبیل تقویت روابط تجاری، فروش جنگنده‌های F-35 و هماهنگی در اقدامات ناتو و تحولات خاورمیانه. بلافاصله پس از این دیدار اعلام شد که انکاره در راستای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بخشی از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است. در همین رابطه موضوعی که در حال حاضر از نظرها پنهان مانده اما از لحاظ گیوپولیتیکی و استراتژی بسیار حائز اهمیت است، بحث اشتراک منافع ترکیه و ایالات متحده در قاره آفریقا است. به گفته برخی کارشناسان، در حالی که نفوذ اروپایی‌ها در آفریقا کاهش یافته و ایالات متحده هم در دوران ترامپ و دنبال کاهش هزینه‌های دفاعی و کمک‌های بین‌المللی است، ترکیه با واسطه سیاست چند سال اخیر خود آماده است نقش جدی در قاره سیاه ایفا کند. علاوه بر این، از آنجا که روسیه و چین نیز به دنبال پر کردن خلای حضور اروپایی‌ها در آفریقا هستند، انکاره می‌تواند یک شریک جایگزین برای ایالات متحده در این زمینه محسوب شود. در همین رابطه با تازگی مجله نشنل انترست در گزارش تحلیلی با قلمی لیام کار، رئیس تیم افریقا در مؤسسه محافظه‌کاری امریکن انترپرایز آورده است، در طول دو دهه گذشته ترکیه حضور خود را در افریقا به طور چشمگیر گسترش داده است. در واقع این کشور مسیرهای گوناگونی برای افزایش نفوذ خود برگزیده، از جمله توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، معدن و صنایع نساجی. همچنین پهپادهای ساختی ترکیه با کالای پرطرفدار در قاره سیاه تبدیل شدند، به طوری که باعث شده است ترکیه از گسترش روابط دفاعی خود به سود بخش‌های غیر نظامی و اقتصادی استفاده و بهره برداری کند. دقیقاً در همین نقطه است که با توجه به نقش فزاینده ترکیه، ایالات متحده به دنبال آن است که حوزه های برای همکاری با این کشور مشخص کند که یکی از مهمترین این حوزه ها به ظاهر مبارزه با تروریسم است. در همین راستا هر دو کشور نه تنها تجهیزات نظامی در اختیار کشورهای غرب آفریقا و همچنین سومالی قرار دادند، بلکه با آنها برای مقابله با گروه های نظیر القاعده، داعش و الشباب نیز آموزش می دهند. نکته حائز اهمیت این است که ایالات متحده در نظر دارد از اقدامات تکراری در زمینه مبارزه با تروریسم خودداری کرده و به همین دلیل به دنبال بررسی طرح همکاری با کشورهای سیوم به منظور آموزش نیروهای محلی در منطقه ساحلی غربی آفریقا است. بنابراین از آنجا که دولت ترامپ به دنبال کاهش کمک‌های خارجی بوده و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکیه قصد دارد مربیان به نیجریه و سومالی اعزام کند، در نتیجه از این منظر شریکی طبیعی ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. ترکیه همچنین می تواند به عنوان توازن در برابر نفوذ چین و روسیه در افریقا ایفای نقش کند. روسیه با بهره گیری از کاهش نفوذ فرانسه در منطقه ساحل توانسته نفوذ خود را به عنوان یک شریک امنیتی جایگزین گسترش دهد. آمریکا برای غربی ها قطعا خوشایند نیست. از سوی دیگر با عقب نشینی غرب و همچنین برخی ناکامی های روسیه، چینی ها بلا فاصله در حال پر کردن این خلا هستند. بنابراین در خلای حضور اروپا و به منظور مقابله با نفوذ روسیه و چین، امریکایی ها به طور طبیعی از همکاری استراتژیک با ترکیه در قاره سیاه استقبال میکنند. در این رابطه با وجود تمامی مزیت هایی که همکاری ها برای دو کشور برمغان می آورد، برخی کارشناسان غربی تاکید دارند که دولت ایالات متحده باید نسبت به محدودیت های همگرایی با ترکیه واقع بینانه عمل کند، زیرا هرچند در حال حاضر ترکیه می تواند جایگزینی مناسب برای روسیه یا چین باشد، اما منافع واشنگتن و انکاره لزوما برای رقابت با این دو قدرت هم راستای یکدیگر نیست. در واقع ترکیه همواره میان روسیه، چین و غرب سعی کرده توازن برقرار کند و حتی در برخی موارد نسبت به رقیبان شرقی ایالات متحده بنابر شرایط موجود نظری مساعدتر داشته است. با پایان مجله خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو خواهید شنید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با برنامه دیگر از حکایت‌های گلستان سعدی در خدمت شما ادب دوستان هستیم. یکی از پسران هارون الرشید با عصبانیت به پدرش مراجعه کرد و گفت که یکی از سرهنگ زاده ها به او توهین کرده و به مادرش دشنام داده است. هارون به دولت مردان گفت مجازات چنین فردی چه خواهد بود؟ یکی به کشتن اشاره کرد، دیگری به بریدن زبان و سومی به مصادره اموال. هارون گفت ای پسر، صفات خوب این است که عفو کنی و اگر نمیتوانی حداقل به او دشنامی بده، خطاب به مادرش، اما نباید انتقام گیری به قدری شدید باشد که ظلم ما به حساب آید و دعوا از طرف دشمن آغاز شود. نمرد از آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مردان کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. در کنار گروهی از افراد برجسته نشسته بودم. یک قایق در پیش چشمان ما غرق شد و دو برادر به درون گردابی افتادند. یکی از بزرگترها به ملاح گفت این دو نفر را نجات بده. من به هر کدام که این دو نفر را نجات دهند 50 دینار میدم. ملاح خودش را به درون آب انداخت و یک نفر را نجات داد، اما فرد دیگر غرق شد. گفتم زمان زیادی از عمر آن نفر دیگر باقی نمانده بود، به همین دلیل در گرفتن او کوتاهی کرد و در گرفتن دیگری تعجیل نمود. ملاح خندید و گفت آنچه تو گفتی درست است و دیگر میل خاطر من به رهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابان مانده بودم و مرا بر شتری نشاند و از دست آن دیگر تازیانه‌ای خوردم در کودکی. گفتم یزدان راست و درست.